بدبختی بزرگ کرده. اون برای ما هم پدر بود هم مادر.
میدونم، اینو بارها گفتی.
من نباید تسلیم بشم. من نمیخوام تسلیم بشم. من از امروز یه یوسف دیگه میشم. سلمان، حالا میبینی.
چی کار میخوای بکنی؟
من وقتی اومدم تهران به داییام و مادرم قول دادم موفق بشم. ازشون خواستم بهم اعتماد کنن. اونا یه فرصت به من دادن و من نتونم خودم رو نشون بدم. این بار میخوام خودم به خودم این فرصت رو بدم.
که چی کار کنی؟
که بشم همون کسی که از خودم انتظار دارم. من دوباره رو اون شکلات کار میکنم، اما این بار طبق ذائقه مردم. سلیقه من و ذائقه مردم وقتی کنار هم باشن میتونن معجزه کنن.
زده به سرت یوسف، بدهی داری پسر، کلی نون خور داری، چند ماه اجاره مغازت عقب افتاده، مادرت هم که از امروز به بعد کلی پول میخواد بابت درمانش. این اینا فکر کردی؟ بچسب به همون شیرینی پزی.
سلمان، من نمیخوام تا آخر عمرم یه شیرینی پز ساده باقی بمونم. این همه به خودم و خانوادم زحمت ندادم که یه آدم عادی باشم. من باید موفق بشم، میفهمی؟ من باید موفق بشم. مادر، حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟
نه یوسف جان، خوبه خوبم. مگه از این بهترم میشم؟ خدا خیرت بده پسرم، ایشالا که عاقبت به خیر بشه.
من که کاری نکردم مادر.
چرا مادر؟ تو کار بزرگی کردی. همین که مادر علیل تو با خرج خودت بردی مکه و برگردوندی، کار بزرگی کردی. خدا عوض خیر بده.
سلام آقا یوسف.
سلام یوسف.
به 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 به، سلام دایی طاهر. سلام دایی قادر. خیلی خوش اومدین. بفرمایین بفرمایین.
سلام آبجی.
زیارت قبول. سلام
آبجی. زیارت قبول بشه انشالله.
داداش طاهر، چه کار خوبی کردین اومدین، انشالله قسمت شما بشه.
انشالله.
یوسف داداش، سلمان و اوس ناصر اومدن، دارن سراغتو میگیرن.
باشه خدیجه، الان میرم پیششون. دایی طاهر، دایی قادر
جان،
با اجازتون من میرم پیش بقیه مهمونا.
برو برو دایی.
برو دایی جان، برو به مهمونات برس. خب آبجی چه خبر؟
بگو. خیلی خالی.
به به، سلام اوس ناصر، خیلی خوش اومدین.
سلام یوسف. ممنونم که منو هم دعوت کردی.
اختیار دارین. این چه حرفیه اوس ناصر؟
سلام یوسف.
سلام سلمان، خوبی؟ خیلی خوش اومدی.
باریکالله پسر، باریکالله. به خدا ته دلم خیلی خوشحالم که امروز رو میبینم. تو لایق بهتر از اینایی.
ممنونم.
تو پسر صادق و چشم و دل پاکی بودی. خدا هم اینجوری اجر تو داد. باریکالله باریکالله.
اختیار دارین اوست ناصر. من اون چند ماهی که پیش شما کار کردم کلی شیرینی پزی یاد گرفتم.
ناریکالله. اوه، حاج فتام که اینجاست.
آره، همه یه صنف شیرینی پزی تهران امروز دعوتن.
بابا بابا. خب پس من برم با دوستان دیداری تازه کنم.
بفرمایید بفرمایید استاد، بفرمایید.
یوسف، خیلی برات خوشحالم پسر. تو مزد تلاشتو گرفتی.
میدونی چیه سلمان؟ به نظر من وقتی کسی تسلیم نشه و تو زندگی کم نیاره، حتما پاداش بزرگی از زندگی میگیره.
امروز که داشتم آماده میشدم بیام اینجا، یاد روزی افتادم که تو بیمارستان بودیم. چند ماه اجاره عقب افتاده، کلی چک پرداخت نشده تو دستت. یه مادری که فلج شده بود و 7 تا خواهر و یه برادر. من اون روز جای تو کمرم شکست، ولی تو محکمتر از قبل گفتی میخوای شکلاتای جدید بزنی و این کار کردی. با فروش همون شکلات هم بازار شکلات و شیرینی رو تکون دادی.
سخت بود سلمان، خیلی سخت، ولی هرچی بود گذشت.
میدونی چه یوسف؟ تو انقدر تو کار با انصاف و پاک بودی که تونستی اوس ناصر هم تغییر بدی. الان که داشتیم با هم میمدیم اینجا، میگفت حق با یوسف بود که میگفت برکت تو روزی و رزق حلاله.
خدا رو شکر، این برای من از هر موفقیتی با ارزشتر سلمان. این که نون حلال بخورم، این که به دیگرانم یاد بدم که موفق شدن با پول مردم و حق مردم اسمش موفقیت نیست، که این بدبختیه. خیلی خوب، بریم پسر، بریم که قرار امروز با این ولیمه کلی کنار دوستان خوش باشیم، گل بگیم و گل بشنویم. بریم.
مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آخرین نشان مردی. نویسنده مهرداد صدری. گوینده میطاهر مظلومی. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. تقدیم به همه باباهای باحال. فصل دوم. من هیچ، من نگاه. من چون مثلا مهمان همایشم، هتلم با هتل بقیه قوم و خیش ها فرق دارد. الان بابا پس از گشت و گذار در خیابانهای استانبول از بقیه جدا شده و آمده سری به من بزند. بابا برای اینکه به قول خودش پول مفت به تور ندهد، خودش تور لیدر قوم و خیش ها شده و با سیستم آزمون و خطا تا الان کلی هزینه اضافی روی دوش همه گذاشته. برای همین ظاهرم با بقیه حرفش شده و از آنها جدا شده. من مشغول تجزیه و تحلیل مقاله‌ای هستم که باید از آن دفاع کنم. بابا هم در حال تجزیه و تحلیل استانبول و بررسی علل و عوامل شکست تور لیدریش. بابا میگوید یه جا من و نعیم داشتیم قدم میزدیم، حس کردم یه توریست اروپایی داره به ما دو نفر فوش میده، اما بعدم فهمیدم تفری داشته از همون راجع به قونیه میپرسیده. لبخند میزنم و برای بابا چای میریزم تا به کارهایم برسم. بابا که چانهش گرم شده با دیدن چای میگوید اوه اوه اوه، اونقدر که اینجا چای خور داره هیچ جا نداره. هر جا نگاه میکردی میز و صندلی گذاشتن و دارن چای میخورن. میخواهم برای بابا آب میوه بگذارم. تا در یخچال هتل را باز میکنم بابا میگوید حامد جان درشو یواشتر باز کن، الان میبینی تو این یخچالم چند نفر نشستن دارن چای میخورن. به بابا میگویم اصل نوبت دفاع منه. بابا هم به شوخی میگوید
پس عصر از بین برنامه جذاب و مفرح سخنرانی علمی تو، گشت دریایی و دیدن جزایر یکیشو باید انتخاب کنیم. واقعا انتخاب سختیه. به بابا میگویم ارائه من زیاد مهم نیست، منو که 27 ساله دارین میبینین، برین جزیره رو ببینین که تا حالا ندیدین. بابا تلویزیون رو روشن میکند و میگوید تو ایران مامانت همش دنبال این سریالای ترکیه، اومدیم اینجا ازم میپرسه تلویزیون اینجا ایرانم میگیره. تلفن بابا زنگ میخورد و بابا میگوید بفرما. انگار فهمید دارم ازش حرف میزنم. نکنه منو آنلاین بهش فروختی بزن جان. بابا تلفن رو جواب میدهد و از نحوه حرف زدنش معلوم میشود که خبر خوبی نیست. ظاهراً بابا بزرگ گم شده و از او میپرسد آخرین بار بابا بزرگ تا کجا همراهشان بوده. مامان هم میگوید تا اینجا یادش هست که توی بازار بابا بزرگ برای یک خانم خارجی که ظاهراً فارسی هم بلد نبوده داشته از مولانا شعر میخوانده و بعدش گم شده. بابا جلوی گوشی را میگیرد و به من میگوید ظاهراً تو هم از نظر عرضه به بابا بزرگت رفته. البته منظورم اون یکی بابا بزرگته، نه این. بابا به مامان دلداری میدهد که نگران نباشد. بعد هم گوشی را قطع میکند و به آقا نعیم زنگ میزد. مطمئن باش ندزدیدنش. الکی بقیه‌رم نگران نکن. نکنه با این سن و سالش میترسن ازش سوء استفاده بشه. آخه کلیهش به چه دردشون میخوره؟ میخوان سنگ استخراج کنن از توش؟ الان خانواده اون خارجیه باید نگران باشن، نه ما. توکل به خدا حتما پیداش میشه، نگران نباشین. بابا تلفن رو که قطع میکند میگوید آدم با بلیت غصبی بره سفر همین میشه دیگه. به بابا میگویم منم با شما بیام دنبالش بگردیم. بابا هم میگوید نه، قرار شده بچه های نسرین و نازنین رو بیارن اینجا، خودشون دنبالش میگردن. تا نیم ساعت بعد خواهرزاده هایم را میآورن پیش ما. بابا نظرش این است که تلویزیون برنامه هایش برای بچه ها مناسب نیست و از من میخواهد با لپتاپم برایشان یک بازی بگذارم. مخالفم، اما چون دلم برای بچه ها میسوزد به ناچار همین کار را میکنم و میروم توی سالن سخنرانی. توی سالن نگران بابا بزرگم. کم کم دارد نوبت من میرسد. برمیگردم اتاق تا خبر بگیرم. هنوز از بابا بزرگ خبری نیست. لپتاپم را جمع میکنم تا بروم توی سالن. بابا میگوید پسر جان، به خاطر گم شدن بابا بزرگ تو مراقبت از این بچه ها قسمت اینه که نه سخنرانی تو بیاییم، نه بریم جزایر رو ببینیم. موقع ازدواج تو انتخاب همسر دقت نکردی اشکال نداره، ولی تو انتخاب پدرزنت حتما دقت کن. دوباره برمیگردم توی سالن. چند دقیقه بعد نوبت من است. لپتاپم رو روشن میکنم، اما هرچه دنبال فایل ارائه میگردم خبری از آن نیست. دسکتاپم هم کاملا به هم ریخته و مشخص است که کار خواهرزاده هایم است. نفسم بند آمده. در همین لحظه بابا به همراه خواهرزاده هایم وارد سالن می شوند. برای یک لحظه یادم می آید که یک فایل ذخیره روی فلش دارم و فلش هم توی کوله پشتیم است. بلافاصله به طرف بابا می روم و از او می خواهم آن را برایم بیاورد. اسمم را می خوانند تا بروم روی سن. عمدن با تعلل و از بین صندلی ها رد می شوم که طول بکشد. الان اگر ایران بود هنوز نیم ساعت به شروع برنامه ها مانده بود و 20 دقیقه هم به خاطر اختلال سیستم صوتی می توانستم معطل کنم. مثل بازیکن هایی که موقع تعویض می خواهند اسلاف وقت کنند. به طرف سن می روم، اما هر چقدر هم که آرام می روم زمان نمی گذرد. نزدیک سن که می رسم صدای بابا را می شنوم. مثل عروسی های قدیم که یک نفر از همان دم سالن در حالی که یک نوار دستش بود به طرف ضبط می آمد و با خوشحالی داد می زد نوار شاد، نوار شاد. بابا هم با کوله پشتی فریاد می زند آوردم، آوردم. داد و فریاد بابا با آن کوله پشتی باعث می شود چند تا از خارجی های سالن به تصور حمله تروریستی جیغ بزنن و در کسری از ثانیه سالو به هم می‌ریزد. ماموران امنیتی سالن به طرف بابا می‌روند و یکی از آنها خودش را روی بابا می‌اندازد. در حالی که دارند بابا را می‌برند بیرون، بابا هم از همانجا مثل قهرمان فیلم‌های جنگی داد می‌زند بچه‌جان، منو دارن می‌برن، ولی تو ادامه بده. و در تمام این لحظات من هیچ، من نگاه.
فوبیا دو.
به قول بابا وقتی همه چیز خراب می شود، هیچ چیزی بهتر از تظاهر به صداقت نیست. برای همین قبل از ارائه از دبیر جلسه یک دقیقه وقت می‌خواهم و راجع به پررنگ بودن نقش خانواده و عواطف خانوادگی در ایران برای مهمان‌های همایش می‌گویم. اینکه خانواده‌ام فقط به قصد همراهی و حمایت از من برای همایش به ترکیه آمدند و ماجرای گم شدن بابا بزرگ و به هم ریختن فایل‌های لپتاپم توسط خواهرزاده‌هایم را می‌گویم و توضیح می‌دم آن کسی که سر و صدا می‌کرده پدرم بوده که می‌خواسته فایل ارائه را به من برساند. فایل روی فلش را به لپتاپ منتقل می‌کنم و ارائه‌ام را شروع می‌کنم. هنوز چند دقیقه نگذشته که شاهد از غیب می‌رسد و قوم و خویش‌ها با دست‌های پر از بسته‌های خرید به ترتیب وارد سالن می‌شوند. خوشبختانه حتی بابا بزرگ هم گم شده بود همراهشان است و که حتی بابا بزرگ هم چند بسته لباس خریده. فکر کنم در مجموع نصف لباس‌های تولید شده در ترکیه را خریدند و برای خرید بقیه دیگر دست یا پول نداشتند. چشمم به آقا نعیم می‌افتاد که مثل بازی پانتومیم حرکاتی انجام می‌دهد. اولش فکر می‌کنم مثل همیشه قصد دارد در بدترین وقت ممکن مرا بخنداند تا زایه شوم، اما متوجه می‌شوم می‌خواهد راجع به بابا پیامی به من برساند. مامان دارد به حرفای من گوش می‌کند، اما خاله در لابلای سخنرانی من گهگداری فاکتورهای خرید را چک می‌کند. هر جور هست ارائه‌ام را تمام می‌کنم. هنوز از روی سن پایین نیامدم که جمعیت دوباره دست می‌زند. انگار بابا وارد سالن شده و حالا که جمعیت ماجرا را فهمیده همه برایش دست می‌زنند. از روی سن پایین می‌آیم و بابا را می‌بوسم. قوم و خویش‌ها هم چون نمی‌دانند جریان چیست با تعجب برای بابا دست زنند. بعد از اتمام مراسم آقا نعیم میگوید حامد جان اونجا داشت میگفتم نمیدونم چرا بابا دم در وایستاد و نمیاد داخل. برای او و بقیه ماجرا را توضیح میدم. حالا که مشکل حل شده میشود به آن خندید. شب بابا که یاد هواپیما سواری مسیر برگشت افتاده میگوید
تو برگشت من زمینی میام، در عوض پول بلیت هواپیما رو میدم برای کمک به نیازمندان.
من هم با بابا هم عقیدم. ژن ترس از ارتفاع و پرواز را از بابا به ارث بردم و ترس از مارمولک را از مامان. بقیه با نظر من و بابا مخالفند. مامان که میداند این فداکاری ما بیشترش بخواد ترس از پرواز است میگوید
خب با ما بیاین بری همون پول رو بعدن برای کمک بفرستیم.
هر کاری میکنیم بقیه با سفر زمینی ما موافقت نمی کنند. آقا نعیم هم میگوید
همه با هم اومدیم، با هم دیگه هم برگردیم بهتره، بیشتر خوش میگذره.
مطمئنن تنها چیزی که باعث میشود در مسیر برگشت بیشتر به آقا نعیم خوش بگذرد دیدن چهره ی هراسان باباست. بابا بزرگ میگوید
من حضورکی آورده این سفر و قول نعیم چون دست جمعی بود اومدم و یعنی نمی اومدم.
بابا جوابش را به بابا بزرگ با صدای آهسته به من میگوید
چون زورکی بود اومدی یا چون مفتی بود؟
خاله داره دست توی گوشیش خبری راجع به زلزله‌ای که آمده تعریف میکند. حالا همه دارن راجع به زلزله حرف میزنند، اما حدس میزنم بابا دارد به پول بلیت برگشت بابا بزرگ فکر میکند.
فکر کنم مامان متوجه ناراحتی بابا از حرف بابا بزرگ شده. آخر سر به بابا میگوید
آقا جون حتما پول سفرشو میده، اگه نداد خودم پولشو میدم، شایدم نصفشو. موقعی پرواز من و بابا کنار هم دیگر نشستیم. هنوز هواپیما نپریده، اما رنگ و روی ما دو نفر حسابی پریده. هواپیما که تیک آف میکند خلبان ضمن خوش آمد خبری خوش میدهد به علت شرایط نامساعد جوی احتمالاً در طول پرواز تکانهای زیادی خواهید داشت، اما طبیعی است و از مسافران میخواهد تا مقصد کمربندهایشان را باز نکنند. من و بابا خیلی خسته ایم، اما از ترس خوابمان نمیبرد. بعد از یک ساعت بابا انگار برای لحظاتی خوابش میبرد، اما با یک تکان هواپیما یک دفعه از خواب میپرد و بلند داد میزند
زلزله.
بالاخره میرسیم. انصافا پرواز خیلی بدی بود. بابا بزرگ رد شدن از کنار بابا میگوید آقا جان دست درد نکن، خیلی خوش گذشت، یادت باشه بعدم با هم حساب کنیم. بابا هم میگوید آقا جون این چه حرفیه، شما مهمون عزیز ما بودین. بابا در حالی که کیف دستیش را از محفظه بالای سرمان بر می‌دارد میگوید
خدای 100,000 مرتبه شکر، خدایش فکر نمی‌کردم دیگه پام به زمین برسه.
از پله‌های هواپیما که پایین می‌آییم بابا خم می‌شود و زمین را می‌بوسد. از پشت صدای یکی از مسافرهایی که خود را دانای کل می‌داند می‌آید، در حال عبور به کناریش می‌گوید
تفلکی احتمالاً بعد عمری پناهندگی دوباره برگشتم.
نوبت عاشقی.
بابا امتحان میان ترم آمار دارد و از من خواسته کمکش کنم. هرچه توضیح میدهم حس میکنم فایده ندارد. علاوه بر من مامان و البته خود بابا هم همچین حسی دارند. بابا میگوید
بی خود نیست که میگن سر وقتش باید درس خوند، الان دیگه مغزم نمیکشه.
بعد از چند ثانیه اضافه میکند
حامد جان ازدواجم همینطوریه، برای همین اصرار میکنم باید وقتش ازدواج کنی.
گوشی بابا زنگ میخورد. یکی از همکلاسیهایش است و راجع به آمار سوالی از او دارد. بابا جلوی گوشی را میگیرد و به ما میگوید
این چه بدبختی که از من سوال داره.
معلوم میشد فرد پشت خط از من میخواهد سوال بپرسد. سوالش را جواب میدهم اما توضیح میدم که تلفنی نمیشود. مامان با اشاره چشم و ابرو به من میرساند که مبادا کسی را دعوت کنم چون خانه مرتب نیست. همکلاسی بابا میپرسد آقای دکتر نمیشه بیاین سر کلاس برامون رفع اشکال بذارین؟ ثواب داره ها. بابا و همکلاسیش آنقدر اصرار میکنن که بالاخره قبول میکنم. گوشی را که قطع میکنم بابا هم با همان لحن همکلاسیش از من میپرسد
آقای دکتر نمیشه بیاین به جای من امتحان بدین؟ ثواب داره ها.
به بابا نگاه میکنم تا ببینم شوخی کرده یا نه. بابا هم طوری نگاه میکند که اگر حس کند مخالفم یعنی که شوخی کرده، اما اگر موافقت کنم یعنی که جدی گفته. وقتی میبیند عکس العمل خاصی نشان ندادم ادامه میدهد
فامیلیمون که یکیه، باور کن نمیفهمن.
اگه فهمیدن چی؟ بابا با خنده میگوید
میرم به آموزش میگم این پسر سر خود اومده همچی کاری کرده، من خبر نداشتم. خب چون دانشکده همون متفاوت، تا بخوان تکلیف رو روشن کنن و نامه نگاری اداری کنن جفتمون فارغ التحصیل شدیم.
مامان به بابا میگوید داری شوخی میکنی دیگه نه؟ بابا هم میگوید
پس فکر کردی جدی میگم؟
و بعد با صدای آهسته از من پرسد
آه میای؟
جوابی نمیدهم. بابا میگوید
حامد راستی یکی از همکلاسیای ما هم دختر خوبیه، هم وضعشون خیلی خوبه، فامیلی شهابیه، دستپختش هم عالیه.
مامان میپرسد دستپختشو کجا خوردی؟ بابا هم میگوید
چند بار سر کلاس کیک و شیرینی آورده میگه خودش پخته، حالا بیا سر کلاس شاید ازش خوشت اومد.
مامان هم میگوید مهم نیست حامد خوشش بیاد، مهم اینه که اون خوشش بیاد. بابا در طرفداری از من میگوید
مگه پسرم چشه؟ دکتر نیست هست، خوشتیپ نیست که نیست. شوخی کردم هست، درسته که خونه و ماشین نداره ولی یه بابا داره عین کوه پشتش و در عوض این پسرم قراره تو امتحان به باباش کمک کنه. خب
سر کلاس رفع اشکال همه حواسشان به من است و حسابی گوش میکنند. اگر سر کلاس خودشان همینطور دقت کرده بودند کارشان به رفع اشکال نمی افتاد. بابا بادی به قبقب انداخته که یعنی ببینید چی ساختم. یکی از خانم ها می خواهد از من سوالی بپرسد. برای یک لحظه چشمم به بابا می افتد که نیشش باز است و چشمکی به من می زند. چند تا خانم سر کلاس هستند و نمی دونم منظور بابا همین فرد است یا نه. سوالش را جواب می ده. خانم دانشجو هم با حوصله جوابم را می نویسد. دختر خوبی به نظر می رسد. خانم دیگری هم سوال دارد. بابا هم دستش را بالا برده تا سوال بپرسد. از بابا که سوال آماری خوب در نمی آید. امیدوارم محض شوخی از آن سوالهایی نپرسد که بخواهد برای روشن شدن ذهن هم کلاسی هایش آمار مرا در بیاورد. اول اجازه می دهم خانم دانشجو سوال بپرسد و بعد بابا. سوال خانم دانشجو که تمام می شود بابا چشمکی می زند و می گوید منم سوالم دقیقا همینی بود که خانم شهابی پرسیدن. الان وقتش است که از بابا بپرسم. سوال خانم شهابی چی بود؟ تا مچش رو بگیرم برای یک لحظه به این فکر شیطان خندم می گیرد و لبخند می زنم. خانم شهابی هم بدون اینکه بداند جریان چیست لبخند می زند. قیافه بابا هم سرشار از رضایت است. امیدوارم سوء تفاهم نشده باشد. خانم شهابی همچنان زل زده به من تا جوابش را بدهم، اما برای چند ثانیه جواب از ذهنم می پرد. متاسفانه چون حواسم پرت شده یادم نمی آید که سوال دقیقا چی بوده. حالا واقعا باید از بابا بپرسم سوال خانم شهابی چه بوده. در کلاس باز می شود و همان خانومی که از غذای سلف بدش می آمد و معلوم است از من و بابا خوشش نمی آید با تعجب می پرسد ببخشید کلاسه؟ یکی از هم کلاسی ها می گوید نه کلاس رفع اشکال آماره. خانم مغرور در را می برد و می رود. یکی از هم کلاسی ها می گوید خانم فرهمن به رفع اشکال احتیاج ندارن. ذهنم را متمرکز می کنم تا سؤال خانم شهابی را جواب بدهم. برای اینکه چند صدم ثانیه وقت بخرم فوراً ادای استادهایی که جواب یادشان رفته را در می آورم. به خانم شهابی می گویم سؤال خیلی خوبی پرسیدین. بابا هم می گوید هم سؤالشون خیلی خوبه هم دستپختشون. همه می خندند. خانم شهابی متواضعانه لبخند می زند. کمی قرمز می شود و من این پندارم که چرا خانم فرهمند از من بدش می آید و به کلاس رفع اشکال احتیاج ندارد.
حس ششم.
بابا معتقد است حس ششمش قوی است. البته من و مامان هم همین اعتقاد رو داریم چون خیلی وقتا پیش بینی هایش درست از آب در آمده. آدم ها را خیلی زودتر از بقیه می شناسد. خیلی وقتها راجع به بعضی ها نظراتی می دهد که من و مامان مخالفیم، اما به مرور زمان معلوم می شود نظر بابا درست بوده. توی سلف سرویس داریم با بابا ناهار می خوریم. بابا امروز ساعت 3 تا 5 کلاس دارد، اما من از ساعت 1 به بعد بیکارم. بابا میگوید بعد از ناهار تو ماشینو وردا برو خونه، من خودم برمیگردم، فقط تو را مراقب باش. به بابا میگویم نصب میکنم با هم برگردیم. بابا از آن نیم نگاه های معروف حسش می به من میاندازد. امیدوارم شک نکرده باشد. از حدود ساعت 4:20 من جلوی کلاس بابا منتظرش هستم. اگر این جمله را انگلیسی نوشته بودم حتما خودم را لو میدادم. کلاس تمام می شود و دانشجوها به ترتیب نزولی عشق به کلاس درس از کلاس در می آیند. بابا در حالی که معلوم است سر کلاس خوابیده و با اتمام کلاس ناخواسته بیدار شده از کلاس بیرون می آید. یک طرف صورتش و بخشی از پیشانیش قرمز شده. معلوم است در پوزیشن دست روی گونه و استتار چشمهای تمام بسته خوابیده. در حالی که به او سلام می دهم با چشم سوم و زیر چشمی حواسم است که آیا خانم فرهمند هم بیرون می آید یا نه؟ باز امیدوارم بابا با آن حس ششم مفش قضیه را نگرفته باشد. خبری از خانم فرهمند نیست. بابا چند قدم جلوتر از من راه می رود و در آخرین صدم ثانیه هایی که دارم خودم را با معطلی به بابا می رسانم هم کلاسی های بابا را به امید دیدن خانم فرهمند رصد می کنم. بابا که چند قدم جلوتر از من می گردد تا